ساعت 1، این صدای رادیو فرداست. مالزی اعلام کرد که در محل تصاویر منتشر شده توسط چین هیچ نشانی از هواپیمای ناپدید شده وجود ندارد. باراک اوباما بر استقلال و حق حاکمیت ملی اوکراین تاکید کرد. حکم نهایی دادگاه تجدید نظر درباره برادران کرد پور ابلاغ نشده است. ظهر بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. مالزی روز پنجشنبه اعلام کرد در محلی که چین تصاویر ماهواره‌ای از آن منتشر کرده هیچ نشانه‌ای از هواپیمای ناپدید شده مالزیایی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رئیس اداره هوانوردی مالزی روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که هواپیماها منطقه را جستجو کرده و هیچ نشانه‌ای نیافتند. چین روز چهارشنبه تصاویری از سه شیء بزرگ را منتشر کرد که به گفته مقام‌های هوانوردی این کشور در آب‌های دریای جنوب چین در نزدیکی محلی که هواپیمای مالزیایی ناپدید شده شناور هستند. هواپیمای بوئینگ 777 پرواز کوالالامپور به پکن با 239 مسافر از 6 روز پیش ناپدید شده و جستجوها برای یافتن نشانه ای از آن تا کنون بی نتیجه مانده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین بر استقلال و حق حاکمیت ملی اوکراین تاکید کرد. باراک اوباما گفت هر گونه اقدام نظامی روسیه در خارج از پایگاهش در کریمه نقض قوانین بین المللی است. رئیس جمهوری آمریکا با اعلام حمایت از اوکراین ابراز امیدواری کرد که تنش‌های موجود بر سر شبه جزیره کریمه به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل شوند. قرار است روز 25 اسفند ماه درباره پیوستن کریمه به روسیه در این منطقه همه پرسی برگزار شود. آمریکا و کشورهای غربی اعلام کردند که این همه پرسی را به رسمیت نمی‌شناسند. در حالی که پیشتر برخی وبسایت‌های خبری از تایید احکام خسرو و مسعود کردپور از فعالان حقوق اقلیت کرد در دادگاه تجدید نظر خبر داده بودند، منابع نزدیک به این دو برادر به رادیو فردا می‌گویند هنوز حکم نهایی ابلاغ نشده و روند رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد. خسرو کردپور در دادگاه بدوی به 6.5 سال حبس و 2 سال تبعید به کرمان و مسعود کردپور نیز به 3.5 سال زندان محکوم شدند. اتهامات این دو برادر در دادگاه بدوی فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است. و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه صحبت‌های بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، او موضوع حقوق بشر را بهانه‌ای برای دخالت کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی در امور داخلی ایران توصیف کرد و گفت امور داخلی ایران به دیگران ارتباطی ندارد. همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از صحبت‌های بان کی‌مون گفت سازمان ملل دچار پوچی سیاسی شده است. و ما عزیزان شنونده، نوبت میرسه به بازپخش برنامه اقتصادی رادیو فردا نماگر که کاریست از آرش حسنیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو. در نماگر این هفته از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی براتون خواهیم گفت. با من همراه باشید. ابتدا با هانا کاویانی همراه میشیم و مروری میکنیم به خلاصه چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در رسانه‌های هفته جاری ایران.
لابلای یادداشت‌ها. فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی که برای روزنامه اعتماد نوشته از بی‌توجهی دولت حسن روحانی به آنچه او شوک درمانی می‌نامد انتقاد کرده است. اشاره این اقتصاددان به تداوم افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که بر اساس قانون بودجه سال 93 قرار است در سال آینده دنبال شود. آقای مومنی در جایی از یادداشت خود خطاب به دولت مردان دولت 11 پرسشی این چنین مطرح می کند که فلسفه اقدامات منطقی دولت در عرصه سیاست خارجی و اهتمام به تنش زدایی چیست؟ این اقتصاددان در پاسخ به پرسش پیشینی می نویسد آیا غیر از این است که از طریق تنش زدایی قرار است بستری با ثبات و امن فراهم شود تا از طریق تحریک سرمایه گذاری های مولد هم معیشت مردم بهبود یابد و هم توان رقابت اقتصادی ملی افزایش یابد و هم انگیزه های مربوط به فساد و رانت و ربا به حداقل برسد. فرشاد مومنی از آن پرسش به پاسخ به این نتیجه گیری رسیده است که دولت باید در حوزه اقتصاد نیز به سیاست‌هایی که عملاً موج جدیدی از بی‌ثباتی را در فضای کلان اقتصاد به همراه نمی‌آورد تمسک جوید. فرشاد مومنی در پایان یادداشت خود از دولت خواسته تا به طور مشخص و صریح اعلام کند که از طریق موج جدید افزایش قیمت حامل‌های انرژی قرار است چه هدف یا اهدافی دنبال شود. علی حیدری عضو هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در یادداشتی که در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده، آثار هدفمندی یارانه‌ها بر اشتغال را بررسی کرده است. در این یادداشت آقای حیدری با تاکید بر مفهوم هدفمندی واقعی یارانه‌ها می‌نویسد: هدفمندسازی یارانه‌ها یک تصمیم اقتصاد کلان و تاثیرگذار بر نظام اقتصادی افراد، خانوارها و بنگاه است و متغیرها و عوامل مؤثر بر منابع و مصارف آنها را دچار تاثیر و تأثیرات اقتصادی می‌سازد و در نتیجه بایستی ما به ازای اجتماعی آن را در نظر گرفت و برای آن بسته‌های سیاستی متناسب تمهید و تدارک دید. آقای حیدری ادامه داده است که اگر یارانه‌ها را یکسان، غیر هدفمند و تماماً به صورت نقدی پرداخت کنیم و یا اگر متولی یارانه پردازی را حوزه‌های غیر اجتماعی دولت مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی یا وزارت صنعت معدن و تجارت قرار دهیم، علی‌القاعده هدفمندسازی یارانه منجر به افزایش اشتغال نخواهد شد.
گاه شمار وعده ها.
نامش سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. از این ترکیب واژگانی باید پیش بینی کرد که این سیاست ها برای اقتصادی طراحی شده اند که قرار است در برابر جریان، فشار یا پدیده ای مقاومت کند. وقتی نام ایران با این ترکیب واژگان گره می خورد، این احتمال که سیاست های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار است در برابر مهمترین فشارهای اقتصادی این روزها، یعنی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، رویکرد مقاومت و ریاضت اقتصادی را در پیش بگیرد، محتمل‌ترین گزینه می‌شود. اما آیت الله علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه در حالی که بلندپایه‌ترین مدیران و مسئولان اجرایی در جمهوری اسلامی را دور خود گرد آورده بود، توضیح داد که اتفاقاً ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چندان ربطی هم به تحریم‌ها ندارد و این سیاست‌ها مقطعی و زودگذر هم نیستند.
این سیاست‌ها سیاست‌های بلندمدت است. برای امروز هم مفیده، برای دورانی که هیچ تحریمی هم ما نداشته باشیم مفیده.
بررسی محتوای این ابلاغیه نیز برخلاف عنوانش چندان ربطی به مقاومت ندارد. این ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی از قضا بیش از آن که با محتوای سخنان افرادی همچون سعید جلیلی، نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 و دبیر پیشین شورای امنیت ملی که به اصطلاح گفتمان مقاومت در ایران را نمایندگی می‌کنند، نزدیک باشد، با ادبیات برنامه‌نویسان برنامه‌های توسعه سوم و چهارم در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی هم‌نوایی می‌کند. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس نیز به همین نکات اشاره کرده و چنین میگوید:
ابلاغیه آقای خامنه ای فهرستی است مرکب از 24 بند که پشت سر هم ردیف شدند در مورد یک سلسله سیاست‌های اقتصادی که با خیلی از اونها همه موافق هستند. اینکه باید شرایط لازم تامین بشه برای توسعه کارآفرینی، تاکید بشه بر امنیت از لحاظ غذا و درمان، سرمایه گذاری خارجی تشویق بشه، از دیپلماسی در راستای هدفهای اقتصادی استفاده بشه، از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی استفاده بشه، شفافسازی اقتصادی صورت بگیره و غیره، همه و همه الفبای سیاست‌گذاری اقتصادی هست. هر کشوری که بخواد اقتصاد سالمی داشته باشه باید اونها رو رعایت بکنه.
توسعه کارآفرینی و رشد بهره‌وری، حمایت از صادرات کالا و خدمات، توسعه مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، افزایش صادرات فرآورده‌های گاز و برق یا حتی تأکید رهبر جمهوری اسلامی ایران در این ابلاغیه مبنی بر توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان، بیش از آنکه با ادبیات و گفتمان مقاومت همراهی و همدلی داشته باشد، با ادبیات و گفتمانی همساز است که در 8 سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی از آنها روی گردان بود. فریدون خاوند دلیل این که چرا رهبر جمهوری اسلامی گفتمان توسعه گرایان را که در برنامه‌های توسعه‌ای و چشم‌انداز توسعه 20 ساله کشور بر آنها تاکید شده بود با نام دیگری دوباره تدوین و ابلاغ کرده، این چنین توضیح می‌دهد.
برای این پرسش متاسفانه به دشواری میشه پاسخی پیدا کرد. حتما لازم نیست کشور یک قلعه محاصره شده باشه که بخواد یک سلسله سیاست‌های مبتنی بر عقل سلیم رو پیاده بکنه. پرسش مهمتر این است که چرا ایران طی این 35 سال گذشته چنین سیاست‌هایی رو اجرا نکرده و به وضعیت فعلی دچار شده، و بالاخره این پرسش که چرا آقای خامنه‌ای در ابلاغیش میگه این سیاست‌ها معرف یک الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی هست. رابطه این سیاست‌ها با اسلام روشن نیست و اصولاً سیاست‌های اقتصادی در رابطه با علم اقتصاد سنجیده میشن، نه بر اساس رهنمودهای دینی.
آیت الله خامنه ای آنطور که خود گفته قصد دارد یا دست کم آرزوی آن را در سر می‌پروراند که با ابلاغ این سیاست‌ها و پیگیری این مواد 24 گانه بیماری‌های دیرپای اقتصاد ایران را درمان کند.
نکته دوم مشکلاتی است که داریم، مشکلات مزمن، مشکلات دیرپا، که اینها جز با یک حرکت اقتصادی جمعی مهم امکان نداره برطرف بشه. یکیش وابستگی به نفت که عرض کردیم، یکیش عادت به واردات، اون هم واردات بدون اولویت، تورم مزمن، بیکاری، معیوب بودن برخی از ساختارهای اقتصادی ما، اشکال در نظامات مالی ما، نظامات پولی ما، نظامات بانکی ما، نظامات گمرکی ما، اشکال در الگوی مصرف، اشکال در مسئله تولید، اشکال در بهره‌وری، اینا مشکلات موجود کشور.
البته در نهایت رهبر جمهوری اسلامی ایران از اجرای این سیاست‌ها که بخش عمده‌ای از آن منافاتی با توصیه‌های علمی کارشناسان اقتصادی ندارد، چنین هدفی را دنبال می‌کند.
تحریم‌ها علیه ما قبل از اینکه اصلا مسئله انرژی هسته‌ای مطرح هم بشه وجود داشت، بعدش هم وجود خواهد داشت. این مسئله هسته‌ای و این مذاکرات و اینا اگر انشالله به حلی، نقطه حلی برسه، باز خواهید دید همین فشارها وجود خواهد داشت. باید در مقابل این فشارها مسئولیت سازی کرد، باید استحکام بخشی کرد به بنای داخلی.
اما شاید خوشحال ترین بخش از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در روزهای پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دولت مردان دولت حسن روحانی باشند که بیش از تمام بخش‌های حاکمیت در این 24 بند گفتمان، آرمان و آرزوهای خود را می‌بینند. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی و وزیر صنایع و معادن دولت محمد خاتمی، در برنامه‌ای تلویزیونی اولویت‌های دولت برای تحقق این سیاست‌ها را این گونه بیان می‌کند.
حدود 40 موضوع هست که در این 24 بند وجود داره، بین دستگاه‌های مختلف تقسیم شده. از دستگاه‌ها خواستیم که در یک زمان مشخصی برنامه زمانبندی اجرایی خودشون همراه با برنامه زمانبندی اعلام بکنن. معاونت راهبردی تا آخر امسال در واقع نقشه راه اجرای شدن سیاست‌ها رو نهایی می‌کنه.
آنچه پس از این ابلاغ و اصرار و استقبال باقی است، چگونگی اجرایی شدن موارد مندرج در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. پیشتر رهبر جمهوری اسلامی با ابلاغ سیاست‌های چشم‌انداز توسعه 20 ساله کشور یا پس از آن با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، خواستار خصوصی سازی یا مواردی مشابه با مندرجات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شده بود که البته نتایج روشنی در بر نداشت. دولت محمود احمدی نژاد به جای اجرایی کردن آن موارد و عملی کردن منویات بالاترین مقام جمهوری اسلامی، آن برنامه‌های بالادستی را در 8 سال گذشته به کناری گذاشت. حال باید منتظر ماند و دید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اقتصاد ایران را به کجا رهنمون می‌کند. از این کتاب پایان این مجله اقتصادی با من آرش حسنیا همراه بودید، از شما سپاسگزارم. راه ارتباطی من با شما namager@radiofarda.com که میتونید به این آدرس ایمیل بزنید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
به رادیو فردا گوش میکنید.